رب العالمين.
بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم.
خواهم دلی که مر بود در لقای تو، خواهم سری که مست بود در هوای تو.
باغ فیض،
بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله النور و علی نور. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار و فهیم و گرانقدر شبکه رادیوی تهران. شب زیباتون به خیر و خوشی باشه و انشاءالله سلامت باشید. از همین دقیقه تا حدود 45 دقیقه پیش رو دیگه همراه همیم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های باغ فیض. بنابراین با احترامات فائقه از شما دعوت میکنم با ما در این برنامه همسفر باشید. بسم الله، بسم الله. وقتتون بخیر باشه. در ارتباط با اخلاق اگر بخوام صحبت کنیم، اخلاق و سفارش های اخلاقی از پایه های اصلی ادیان الهی و تا مسلک ها و مرام های بشریت هستش. درباره ماهیت و چیستی اخلاق تعریف های مختلفی با دیدگاه ها و جهان بینی های مختلف شده طی تاریخ. از دیدگاه های فیلسوفا و فلاسفه مادی و غربی، اخلاق گاهی ندای وجدان بشریه، گاهی عنصری تابع منافع طبقاتی، زمانی شاخه‌ای از آگاهی انسان نسبت به طبیعت و خودش، و در بیان دیگر وظیفه انسان نسبت به دیگران توصیف میشه. که این تعریف‌های متناقض ابهام‌های فراوانی رو درباره درستی اونها پدید میاره. اما استاد شهید استاد مرتضی مطهری از دیدگاه فلاسفه اسلامی اخلاق رو این گونه بیان کرده که اخلاق یعنی حکومت عقل و اراده بر وجود انسان، به طوری که تمام میلها، هم از میلهای فردی و میلهای اجتماعی، در اختیار عقل و اراده انسان باشه. بر پایه همین دیدگاه خداوند در قرآن کریم با اشاره به آگاه بودن انسان بر خیر و شر خود به طور معمول، که اخلاق رو هم میشه زیر مجموعه مهم و مؤثر اون دونست، پیامدهای اطاعت یا نافرمانی از دستورهای الهی رو که با اختیار و اراده آدمی صورت میگیره یادآوری میکنه. آیه 7 تا 10 سوره مبارکه شمس رو نگاهی بفرمایید. با صوت زیبای عبدالباسط چقدر این سوره شمس شنیدنی هست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها، و قسم به جان آدمی و آن که آن را درست کرد، پس به او پلیدی و پرهیزگاری را الهام کرد، بیگمان آن که جان را پاکیزه داشت رستگار شد، و آن که آن را بیالود در باخت.
يا حنان يا سامع الحال يا غفار يا ستار رفقا بأهوالي يا منان يا حنان نرجوك غفرانا يا غفار يا ستار فاسمع لنجوانا From ways I call upon the one with whom love's begun to praise him I wanna join all the stars the moon and the sun Ya ghafir ya rahim unzur ilayna ya kashif ya satir
قسم از برنامه میریم بنشینیم پای صحبت‌های حضرت حجت الاسلام و مستمین استاد بهاری عزیز و گرانقدر. عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله. حضرت های تشکری محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز، انشاءالله که خداوند بندان این ایام رو ایام مبارک و خجسته‌ای برای همه عزیزان قرار بده. اجازه بدید من قبل از این که راجع به نماز ذی‌حجه توضیح بدم، کلیاتی از ماه ذی‌حجه رو برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که خب از ماهای حرام سال هست و بعد از ماه ذی‌قعده الحرام ماه ذی‌حجه است و آخرین ماه قمری هست، یعنی سال قمری با این ماه به اتمام میرسه و محرم الحرام اول ماه قمری هست. شروع این ماه با به روایتی با ازدواج امیر المؤمنین سلام الله علیه و صدیقه طاهره علیها السلام در اصل آغازش هست و هفتم ذیحجه ما شهادت امام باقر علیه السلام رو داریم که یکی از وصیت‌های عجیب امام باقر علیه السلام به امام صادق اینه که برای من در منا 10 سال اقامه عزا بکنید، یعنی اون موقعی که حجاج همه جمع میشن در صحنه منا فرمود اونجا برای من اقامه عزا بکنید و این بهانه است برای احیای در اسم روزه سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام. روز نهم ذیحجه رو داریم که البته هشتم ذیحجه یوم الترویح، حاجی ها از مکه بیرون میان و به سمت عرفه حرکت میکنن، به سرزمین عرفات میرن و نهم ذیحجه هم روز عرفه است و هم روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل و روز خروج ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم از مکه مکرمه است که هشتم ذیحجه ابی عبدالله از شهر مکه خارج میشه، نه به نیت، چون بعضی ها میفرمان امام حسین ترک حج کرد، نه این اشتباه، حسین ابن علی علیه السلام اصلا نیت حج نکرده بود که ترک حج بکنه، چون حسین ابن علی ماها بود که در شهر مکه مکرمه ساکن بود. دهم ذیحجه هم خب بزرگترین عید جهان اسلام هست، عید قربانه و ما 15 ذیحجه ولادت امام هادی علیه السلام رو داریم و به روایتیه که این روز جزء در اصل مناسبت های ولادتی اون بزرگوار هست که در ماه ذیحجه ما با اون مواجه هستیم. و بعد هم عید غدیر خم رو داریم که عید الله الاکبر هست و عید ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه، و بعد از عید سعید قدیر که باید ساعتها و روزها راجع به اون صحبت کرد، ما در اصل ولادت امام کاظم علیه السلام رو داریم. اون روایتی که در اصل در ماه صفر آمده که ولادت امام کاظم روایت بسیار ضعیفیه و ولادت امام کاظم همین در ماه مبارک ذی‌الحجه است. و انتهای این ماه ما در روز 25 ذی‌الحجه یکی از بزرگترین اتفاقات جهان اسلام رو داریم که روز مباهله است، روز اعلان آیه مباهله و روز اون در اصل مواجهه بزرگ نجران، مسیحیان نجران با پیغمبر خدا که تصمیم گرفتن همدیگر رو نفرین بکنن که قرآن کریم فرمود بگو اونها بیان تو هم برو، اونها با بچه هاشون بیان تو هم با بچه هات برو، که پیغمبر فرمود که بیایید ابناءنا ابناءکم انفسنا انفسکم و نساءنا و نساءکم. بعد اینجا جان پیغمبر، اون نفس پیغمبر امیر المؤمنینه، از زنان در از زهرای مرضیه سلام الله علیها با ایشون میره و از پسران هم امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیهم. لذا این مجموعه در اصل اتفاقات ماه ذیحجه است. دهه اول ذیحجه خب که همون والفجر و لیال عشر، اون لیالی عشر رو در اصل به این 10 شب منتسب می دانن که 2 رکعت نماز برای این شبها وارد شده. در روایات ما که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال به نقل از امام باقر علیه السلام و امام صادق سلام الله علیه این نماز رو مطرح کردن که ایشون میفرمان که این نماز رو در دهه اول ذیحجه ترک نکنید، چرا که اگه اون رو در این دهه کسی بخونه، ثواب حاجیان حج شریک میشه، هرچند که به حج نرفته باشه. و سید ابن طاووس این مطلب رو از کتاب ابن اوشانس داره نقل میکنه و البته در وسایل شیعه هم این در از سندش هست، مطرح شده. این نماز دو رکعته که برای شبهای دهگانه ذی‌الحجه است که پس از سوره حمد و اخلاص آیه 142 سوره مبارکه اعراف خونده میشه، همون آیه معروف و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناه به عش، که این آیه مذکور به میقات 40 روزه حضرت موسی در طور سینا برای گرفتن الواح اشاره داره که 10 روز پایانی اون همزمان با دهه اول ذی‌الحجه بوده. و بر اساس روایتی کسی که در این دهه این نماز رو به جا بیاره، پروردگار عالم او رو سهیم و شریک در حج حاجیان قرار میده. و دو رکعت هست عزیزان، این نماز رو نحوه خوندنش به این شکلی که بین نماز مغرب و عشا خونده میشه و در هر رکعت سوره حمد رو میخونن، سوره قل هو الله رو میخونن، بعد پشت سرش آیه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناه به عشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. خب ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز بگن ما این آیه رو حفظ نیستیم، ایرادی نداره، قرآن رو وا کنید، آیه 142 سوره مبارکه اعراف از روی قرآن بخونید، یا در مفاتیح در از قاعده نماز هم هست و متنش هم هست بخونید. این آیه که در اصل تلاوت شد، بعد رکوع و سجدتین و رکعت دوم هم به همین شکل، بعد سلام بدید، این در اصل قاعده نمازه و برای این ده شب مطرح شده. و امیدوارم که عزیزانی که این نماز رو به جا میارن و از اون حقیقت این نماز بهره‌مند میشن، دعاهوی همه شنوندگان باشن و همه حاجتمندان رو مد نظر قرار بدن و در این ساعات و لحظات بسیار بسیار نورانی ماه ذی‌الحجه همه محبین و علاقمندان رو مورد التفات و عنایت دعای خاص خودشون قرار بدن انشاءالله. نکته آخری هم که میخوام اشاره بکنم جناب آقای تشکری اینه که ماه ذی‌الحجه یک فرصت بسیار خوبیه که ما مانند اتفاقی که در روز عید قربان رخ میده و یک ابراهیم میبرد فرزند خودش رو در منا برای قربانی کردن و تا جایی جلو می رود که پروردگار عالم او رو در عالی ترین شکل ممکن مورد تفقد و تفضل خودش قرار می ده و فرزند او رو از زیر دست و پای او رهایی می بخشه، بعد و فدیناه و به ذبح عظیم به او خطاب می کنه و اسم ابراهیم با گذشتن از اسماعیل و با پا گذاشتن بر روی هواهای نفسانی که ممکنه تو دنیا یقه هر کسی رو بگیره، عالی ترین نوع تبعیت از پروردگار رو به نمایش میگذاره و خداوند بندان هم این امتحان او رو ارج مینهه و مزدی که به ابراهیم میده اینه، پاکترین و طیبترین و طاهرترین نسل روی زمین یعنی نسل رسول گرامی اسلام رو در ذریه ابراهیم و اسماعیل قرار میده و ابراهیم رو قرآن امام معرفی میکنه. بعد از گذشت بیش از 90 سال او به سن امامت میرسه، به جایگاه مقام امامت میرسه و خدا یک مقام بزرگی هم به ابراهیم میده، توفیق ساختن خانه خودش رو به او میده و یک لطف بالاتری هم اینه که میگه مردم رو دعوت کن حالا بیان این خونه رو زیارت کنن، نه یان دور این خونه بچرخن،
خونه رو ببینن، آجر رو ببینن، سنگ رو ببینن. میفرماد یعتوک، بیان تو رو ببینن، فکر تو رو، فرهنگ تو رو، اون روش و منش زندگی تو رو ببینن و سعی بکنن به جایگاه خلیل الرحمانی نزدیک بشن و خودشون رو در حریم امن الهی مقیم بدانن. انشاءالله که همه عزیزان شنونده ما هم بتوانن در این مسیر خودشون رو وفق بدن و دعاگوی جمیع رزمندگان اسلام باشن، دعاگوی رهبر عزیزمون باشن برای روح همه شهیدان، بالاخص قائد عظیم الشأن شهیدمان، از درگاه الهی طلب رحمت و مغفرت داشته باشن و برای فرج امام عصر ارواح نافدا از درگاه الهی استغاثه بکنن و از او بخوان که این ظهور انشاءالله به زودی رخ بده. عاقبت به خیر باشید. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. نه دل بسته به تنگه و نه وابسته به موشکی، نه دل بسته به تنگه و نه وابسته به موشکی. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ما هیچ کاری از هیچ کمتری، قطعا دست غیب باشی همراه اون دستی که روش میچرخ جهان، دست حضرت بقیت الله. ما شاء الله به این دست الهی، دستی که قطعا همه کاره جهانه، دستی که بالاتر از تموم دستا، دست یدالله صاحب زمانه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. بر حضرت مهدی بگو ما شاء الله، بر حضرت مهدی بگو ما شاء الله. بزرگیم و پر از شکوه ولی پیش تو کوچکیم، بزرگیم و پر از شکوه ولی پیش تو کوچکیم. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. تا قبل از ظهور یا جنگ فقط، یا آتش بس صلح یه رؤیاست، صلح واقعی اون روزیه که فرزند علی حاکم دنیاست، میشینه روی منبر مسجد کوفه، بالاخره جهان عدالت رو میبینه، طریقه قضاوت بقیت الله مثل قضاوت امیر المؤمنینه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. بر حضرت مهدی بگو ما شاء الله، بر حضرت مهدی بگو ما شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای من رو از مدینه النبی میشنوید. جناب آقای تشکری و شنوندگان عزیز برنامه باغ فیض رادیو تهران، در گفتگوی قبلی رسیدیم به اینجا که ذریح مطهر پیامبر و تربت پاکشون رو زیارت کردیم و از حرم از باب بقی بیرون میایم. مستقیم رو که نگاه بکنید زائرین دارن سراسیمه میرن طرف حرم بقی، جنت البقی، بهشت بقی. شما هم ناخودآگاه کشیده میشین، جذبه امامان معصوم بقی شما رو میکشه و از این سربالایی بقی میرید بالا. من بارها دیدم که خیلی از زائرین با پای برهنه اونجا قدم میگذارن، میگن اینجا حرم امامان معصوم ماست. وارد بقی که میشید این زیارتنامه ائمه بقی رو هرچند نمیذارن کسی بیسته، با خودتون میتونید زمزمه بکنید: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا ائمه البقی، السلام علیکم اهل التقوى، السلام علیکم اهل النجوى، السلام علیکم ایها الحجج على اهل الدنيا. لحظاتی که عرض ادب کردید باید حرکت کنید، نمیتونید بایستید. سمت چپتون تربت منور حضرت ام البنین، ام العباس، ام الادب، زوجه امیر المؤمنین علیهم السلام هست که خیلی از رفقا وقتی نزدیک این تربت میشن زمزمه میکنن زیر لب که باغ گل یاس، سلام علیک مادر عباس، سلام علیک. و تربت های مطهر دیگری در بقی وجود داره که حالا من بخوام یکی دو تاشو بازم خدمتتون عرض بکنم. یکی ابراهیم فرزند پیامبر هست و یکی حلیمه سعدیه. من از دوران کودکی، خدا رحمت کنه مرحوم آجای کافی رو، آجای تشکری، من نوجوانی بودم، ایشون راجع به حلیمه سعدیه یه منبری رفته بودن، همیشه دوست داشتم بیام تربت دایه پیامبر رو ببینم و زیارت بکنم، که خب 31 سال قبل قسمتم شد و الان دیگه بعضی موقعا نمیگذارن تا اون انتها، تقریبا انتهای بقی هست سمت چپ، نمیگذارن اون طرف زائرین حرکت بکنن، اما از همون راه دور میشه مشاهده کرد و عرض ادب کرد. امیدوارم که قسمت و روزیتون بشه شنوندگان عزیز این سفر نورانی و ماهی که فضیلت بسیار زیادی داره، هم زیارت مدینه النبی و هم مسجد الحرام کعبه معظمه. خداوند رزق و روزی همه تون و بچه هاتون کنه انشالله. منتظر گزارشات بعدی من از مدینه منوره باشید. یا علی مدد.
شیران دلی در رشته حق چه چنگ زنید از ره اخلاص.